بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجه
وعلى آله آل الله واللأم الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لأن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، گذشتگان از این جمع، از این بیت، ارواح شهدا صلواتی بر آنها شده بود. از این جهت که زمینه گفتن این مسئله روزهای آخر ماه رمضان هست، ولی چون صحبت شده بود از میکنم زکات فطره که هممون در جریانش هستیم و در پایان ماه مبارک رمضان شب عید فطر که شد، بر ما لازم است که در ارتباط با پرداخت به زکات فطر باشیم. گاهی سوال میشه که میشود که جمع آوری بشه و بعد در ارتباط با جمعی از نیازمندها مصرف بشه، مثلا در دارتومنی، سر دارتومنی، کمتر بیشتر از زکات فطره جمع آوری بشه و بعد در ارتباط با یک مجموعه ای از نیازمندها که در نظر گرفته بشه مصرف بشه. اون وقت گاهی میشه که به بعضی ممکنه که کمتر هم برسد از زکات فطره ای که در یک مورد یک فرد بوده داشته است، گاهی هم به همه بیشتر میرسد. در هر حال چنین چیزی ممکنه یا خیر؟ جواب اینه که بله، اشکالی نداره که جمع آوری بشه، اجناسی گرفته بشه و به فقرایی تقسیم بشه، ولی وقتی میخواد این پولی گرفته شد اجناس بشه، تبدیل بشه، اجازه حاکم شهر بخواد. یعنی حالا که این پول هست میخوان به افراد بدهن که مسئله ای نداره، تبدیل به جنس هایی ممکنه میخوان بکنن که بعد به افرادی نیازمند بدهن، این اجازه حاکم شهر هم شرطشه. یعنی اجازه میگیرن، معمولا اجازه داده میشه، انجام میشه. صلوات بر محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در ارتباط با انسان در قرآن انسان شایسته و انسانهای ممتاز صحبت من بود و عرض می شود که بسیار بسیار ضروری است که انسان از خودش و رشد و تکامل خودش غفلت نکند. و در این چند سواهی که در دنیا هستیم و دنیا مزرعه ایست برای آخرتمون و مدرسه ایست برای تکاملمون، مرکزی است برای پرورش و ترقیمون، از این دوران کوتاه مهم استفاده کنیم. توجه دارید که همین دوران کوتاه عمرمون چقدر اهمیت داره. تمام اون چه از بدی ها و خوبی ها پس از فوتمون به سراغ ما بیاید در ارتباط با همین ساعت هاییست که اینجا میگذره. هر چه انسان در زندگی بعد اوج داشته باشد در عرفات عالیه جا بگیرد و به کمالات و ارزش های مهمه برسد، در ارتباط با همین وقتیست که اینجا مصرف کردیم. هر بدبختی هم که به سر انسان بیاید در ارتباط با همین فرصتیست که میگذره. و لذاست که خیلی حساس است که انسان هرگز غفلت نکنه و همیشه توجه داشته باشد این فرصتی که میگذرد چگونه است. به نفع من هست، به ضرر من هست، دقیق باشد. و در قرآن و حدیث به این معنا بسیار توجه داده شده است و خوب هم میفهمیم که مطلب اینه. بنابراین اگر خواسته باشیم به شایستگی های مهم برسیم و در زندگی ابدیمون خوشنود و خرسند باشیم، باید غفلت نداشته باشیم و اون چه که نشانه های خوب هاست به معرفی خالق انسان، که خالق انسان فرموده است که افراد ممتاز چه کسانی هستند، اونها انسان دقیق بشه و روی اونها دقت داشته باشه و کار کنه. هیچ برنامه ای هم برای تکامل از برنامه خدا و اولیاء خدا مهمتر نیست. توجه داریم چه این که خدا خلقمون کرده و چون خالق است اوست که آگاه است به این که رشد ما در چیست، ضرر ما در چیست. اینه که بایستی هرچه بیشتر به فرموده خدا و اولیاء خدا که برگشت فرموده اونها هم به فرموده خداست توجه داشته باشیم. حالا از عنوانهایی که در قرآن کریم افراد شایسته معرفی شدن در اون عنوانها تعبیرها اولوالالباب بود، صاحبان لب، نشانهایی برای اینها گفته شده. صاحبان عقل، عقلی نجات یافته از هواها و هوسها نشانهایی گفتیم. اون چه امروز خوندیم از همین آیه های سوره مبارکه رعد که اون چه خوندم آیه 22 بود، به این نشانه ها از حدود آیه 19 هم شروع می شود. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، نشانه ای که امروز به حضرتون می رسد نشانه ایست که همه کمالات در ارتباط با این نشانه است. کمالاتی که قبلا گفتیم، کمالاتی که بعد گفته میشه، همه اینها در ارتباط با این نشانه است که اگر این نشانه در انسان قوت پیدا کند، زمینه رسیده به همه کمالات در انسان وجود دارد. و این نشانه اینه، اونها جزء جمع شایسته اولوالالباب هستند که اینها اهل صبرند، مقاومت دارند، اما مقاومتی که جهت مقاومتشون کسب رضای خداست. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، همینه که زیاد شنیدیم، حالا کمی توضیح داده میشه با خصوصیاتی تا انشاءالله بیشتر مصمم بشیم که از این حالت استفاده بکنیم. پس اینجا دو تا کلمه شد، یک صبر، دیگر ابتغاء وجه ربه. صبر همون استقامت که کمی توضیح داده میشه انشاءالله، ولی نه مطلق استقامت، استقامتی که همراه است با کسب رضایت حضرت حق و به خاطر خدا باشه. هر مقاومتی توضیح داده میشه انشاءالله که اینجور نیست که خوب باشه، و مقاومتی خوب است که در جهت کار خیر و بعد هم به خاطر خدا، به اضافه این که اون کار خیر است، نیت هم نیت خدایی باشه. حالا برای این که روشنتر انشاءالله از این فرصت بهره گرفته باشیم، اول صبر را مقداری توضیح داده بشه که چیست. صبر این حالت خیشتنداری، تحمل، مقاومت، این صبره. گاهی به ذهن میاد صبر یعنی تو گرفتاری ها انسان همینطور صبر کنه، یعنی تحمل کنه، به این معنا که ولو راه علاجی هم داره که گرفتاری رو رفع کنه، نه، بسازه. ساختن با همه گرفتاری ها این نیست، این یک قسمتش. صبر اون حالت مقاومت در انجام تکلیف، در جهت اون چه که تکلیف انسان است، صبری که ارزش داره معنا میکنیم. ولی مطلق صبر مقاومته. یک دزدی که دزدی میکنه در جهت دزدی کردنش هم مقاومت میکنه. یک انسان رذلی که به دنبال رذالت هاش میرود در جهت اون رذالت هاش هم مقاومت میکنه. اونی که ارزش داره داریم معناش میکنیم، صبری که مورد توجه و تأکید است. این حالت تحمل برای انجام وظیفه، این اسمش صبر. هر چه وظیفه انسان هست در ارتباط با اون وظیفهش تحمل کنه. این تحمل گاهی در سکوته، گاهی در گفتاره، گاهی در امساکه، گاهی در سخاوت و در جا
جود و در انفاق جاش فرق میکنه. گاهی تکلیف انسان در یک جریان اینه که ساکت باشه، خیلی هم دلش میخواد حرف بزنه ساکت باشه، گاهی تکلیفش اینه که حرف بزنه، گاهی تکلیفش اینه که پولی رو مصرف کنه، گاهی تکلیفش اینه که خیلی پول رو مصرف نکنه. در جهت تکلیف تحمل بود با بودن، اون وقت در موارد مختلف هم اسمش فرق میکنه. بعد نیست اون چی که در این کتاب لغت آمده است براتون عرض بشه، که در کتاب لغتی که معروف هست و لغت راغب اصفهانی توضیح بدی نداده، در به اصطلاح مفردات راغب اونجا در صفحه 280 بعد از اینکه صبر رو معنا میکنه که از صبر الامساک فیزی قسط، بله حبس نفس علاما یقتضیه العقل و شر، که به این جمله کوتاه من عرض کردم، بعد یه توضیحاتی میده. صبر در مصائب همین صبر گفته میشه، مقابلش جزع. صبر در میدان جنگ شجاعت گفته میشه و مانند میدان جنگ، و مقابلش جبنه. صبر در ارتباط با خویشتنداری از سخن نادرست و یا هر سخن نادرستی کتمان گفته میشه، در مقابلش مذل لغتن گفته میشه، مواردش فرق میکنه. صبر در مقابل شهوات عفت گفته میشه، به ارتباط با موارد مختلف اسمای مختلف پیدا میکنه، ولی همش یک چیزه، تحمل در جهت انجام تکلیف. همینجا مناسب هست عرض کنم که دو سه مطلب من از مرحوم مهندس قمی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم هاش عباس که هممون با اسم این عبد صالح پروردگار آشنا هستیم، صاحب کتاب مفاتیح که تألیفات بسیار مهمه و ارزنده‌ای دارن، من این تعبیر رو در بیانات ایشان دیدم، بسیار بسیار لطیفه. همه حرفایی که لغویین و جمعی در ارتباط با این مسئله گفتن توضیح دادن صبر را، ایشان با یک مثالی میشود گفت همش رو بیان کرده، خیلی الطف لطیفتر، خدای رحمتشون کند. مرد بسیار شایسته و وارسته بودن. عبد صالح اینه که خیلی جا داره که انسان گاهی هم نسبت به اون بزرگواران عرض ادب کند و نسبت به اونها هدیه‌ای داشته باشه، که خیلی برای انسان مفیده. الان هم یک صلوات هدیه روح این بزرگوار بود. ایشان می‌فرماید که تمامی فضائل و کمالات انسان منشأش صبر. بعد این مثل رو میزنن، میفرماید که هر بذری یک نوع میوه میده، دانه سیب سیب میده، دانه پرتقال پرتقال میده، دانه انار انار میده، هر بذری یک نوع میوه میده، ولی بذر صبر از او درختی به وجود میاد که هر شاخش یک نوع میوه مطبوع میده. بذر صبر را درختی است، یعنی از او تولید میشه درختی که هر شاخش یه جور میوه میده، یعنی عفت منشأش صبر، شجاعت منشأش صبر، سخاوت منشأش صبر، و علم منشأش صبر. همه کمالات ریشه‌اش صبر. و لذاست که تقویت کردن این حالت در خود خیلی مهمه و خدا زمینش رو داده، خداوند این حالت رو در ما گذاشته، تقویتش با ماست که ما این حالت رو در خودمون تقویت کنیم با تمرین، با استمداد از خداوند متعال، با تفکر این حالت رو در خودمون جدیتر راسخ بسازیم. حالت تأمل در انجام تکلیف هرچی هست، هرچی مخواد باشه. بسیار مثال رسایی، مثالی که این بزرگ با فرمود در این زمینه مرحوم علامه مجلسی در توضیح صبر مسائلی دارن خیلی لطیف، دیگر بزرگان در توضیح صبر مطالبی دارن خیلی لطیف، ولی اگر همین مطلبی که عرض کردم درست در نفسمون جای بگیره و متوجه باشیم، خوبتر متوجه میشیم که بسیار بسیار این صفت صفت مهمی است و شایسته است که از تزریق این حالت در خود به صورت‌های مختلف با تفکر، استمداد از خداوند، با تمرین غفلت نداشته باشیم. حالا این معنای صبر، معنی صبر که مشخص شد، مناسبه که براتون عرض کنم که انسان یه موجود عجیبی است، زمینه‌های مختلف چنان در او تحول ایجاد میکنه، زمینه حالی به حالی شدن، به افراط و تفریط افتادن در انسان خیلی قوی است. اونی که میتونه کنترل کند، انسان رو ضبط کند، از افراط تفریط نگهش بدارد، صبره. این نکته مهمی که حالا میخوام عرض کنم، دقت میفرمایید که انسان یه وضعیت اینجور داره، زمینهای مختلف به طور اکثر اگر این حالت نباشه و از خدا کمک نگیرد، این حالت رو به کار نگیرد، یا به افراد میفتند یا به تفرید میفتند. این بیان رسای مولا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین لها الفدا میخواد صلوات هم بفرستید. که فرمودن انسان چه جوره، قلب انسان چه وضعی داره، این حالات روحی انسان چه جور جور به جور میشه، در کلمات قصار حضرت هست. ظاهرن جمله 107 از کلمات قصار حضرت این عبارتی است که عرض میکنم. میفرماید که لقد علق بنیات هذا الانسان بزعت هی اعجب ما فی و ذلك القلب و له مواد من الحکمه و ازداد من خلافها. حاصلش این که این انسان یک شیء عجیبی در وجود او هست که قلبش، البته اساس کار روحه، ولی ارتباط شدیدی چون با قلب داره، اینه که این مسائل در ارتباط با قلب مطرح میشه. لقد علق بنیات هذا الانسان، در رگ‌های بدن انسان آویز شده است شیء، بزعه‌ای که عجیب‌ترین چیزی است در انسان از نظر جنبه‌های جسمانی که در او هست، و ذالک القلب. در این قلب که در ارتباط با روح هست سخت، یک مسائل مختلفی است، زمینه‌های خوبی‌ها و زمینه‌های بدی‌ها، و لهو مواد من الحکمه و ازداد من خلافها. این انسان که دارای قلب است، در ارتباط با این قلبش روح، زمینه هایی است برای افراط و تفریط به این صورت، فانسان له الرجاء اذل له الطمع. اگر نسبت به جریانی در ارتباط با کاری این حالت امیدواری برش پیش بیاد، به طمع میفته. به طمع که افتاد باز کم کم زمینه حرص درست میشه. مثلا در ارتباط با خرید یک جنسی میبیند که امیدواره که سود زیادی ازش ببره، این حال امید به این که سودی ببرد این به طمعش میافکنن، بعد که این کار بکنه کم به کم این طمع به حرزش هم میافکنن. بعد دیگه اگر خرید او براش فکر کرده که خیلی نفع داره، رجاء نفع، هر چه میتونه در اون زمینه سعی میکنه، تلاش میکنه، بعد دیگه وقتاش رو همش کم بگم رو همون کار میذاره. یعنی اگر لازمه که وقت رو در یک کار دیگر معنوی هم بگذاره، کم بگم میبینید تو همون رشته و تو همون قسمت شهرش و روزش و وقتش و بی وقتش به تعبیر خودمون همش میرفته دو همون جریان. میبیند این کار برای سود داره، این سود داشتنش به طمعش میاندازه، طمع به حرصش میاندازد، میفته تو اون کار مثل اینکه دیگه غیرنده کاری نداره، به حرص میفته. تعبیر مولا اینه که فَإِنْسَنَهَ لَهُ الرَّجَا عَلَى لَهُ الطَّمَع وَإِنْ هَاجَ بِهِ الطَّمَع أَهْلَكَهُ الْحِرْص. وقتی طمع به سوالش آمد، این طمع حریصش میکنه دیگه، غیر از اون مثل این که گاهی نداره دنبالش میفته. و این ملکه و ریاس، اما از طرفی اگه عکس شد، ناامید شد، حالا تو رشته کسب و کار باشه، تو رشته درس و بحث باشه، تو رشته های مختلف باشه، بعضی از رشته ها هست که میگیم حرص و افراد درش معنا نداره، هر جه باشه خوب، اون استثناءن مسئله آخریست، ولی تو همون درس و بحث هم همیتوره. یه شده به از این شوق درس و بحث، این امیدوار شده درس و فهمیده، خوشحال شده، جدیتر شده، طمع پیدا کرده به این که معلومات بیشتری پیدا کنه، تا اینجاش خوب. اما اگه به حرص افتاد، دیگه خواب و غیر خواب نفهمید، دیگه استراحتش از دست داد، باید دیگه استراحتی داشته باشه، وقت خوابی داشته باشه، خوراکی داشته باشه، خیر، همه اینا رو کنار زد و فقط به دنبال تحصیل افتاد، یه چند سالی به خوب تحصیل میکنه، بعد مریض میشه، بعد گرفته روی دیگه براش پیش میاد. تو هر رشته اینجوریه. اگر چنون چه رجا پیدا کرد، به طور اکثر رجاش به طمعش میافکنه، طمعش هم به حرصش میافکنه. عکسش اگه مایوس شد، اگر نه تو کسب و کار دید پیشروی نداره، تو درس دید پیشروی نداره، و این ملکه الیأس قتله الاسف، میکشدش اسف، تأسف. اون وقت دیگه همه تو ناامید و ناامید میشه دیگه، مثل این باید همه چیز داره کنار، ناامید و ناامید، حالت تفرید پیدا میشه. اون حالت اول افراد بود، این حالت دوم تفریده دیگه، مایوس اونچنان که به تأسف و تأثر می افتد، اونچنان که گویی هیچ کاری دیگه ازش بر نمی آد. قتله الاسف. و این عرض لحول غضب، جان به قربانشون به خدا، اونقدر باید خدا رو شکر کنیم و بایستی خوشنود باشیم که مولای ما این بزرگوارانی هستن که تو هر رشته که حرف زدن بی نظیر حرف زدن، در هر قسمتی که سخن گفتن مقابل هر سخنی گذاشته بشه قابل نسبت نیست. به مهمه انسان در حدی، تازه اینا در حدیست که ما وقتی فکر کنیم به چیزی میفهمیم، اون حرفشون باز مسئله آخریست، چجور تشریح کردن این انسان را. و این عرض لحول غزم اشتد به لحول غیست، و اگر حال غضب بهش دست بده، باز معمولا یه همچه زمینی داره که وقتی عصبانی شد غیظ به سراغش میاد، از اون مقداری هم که قاعدتا جا داره، حق داره که عصبانی بشه، به اون مقدار تجاوز بکنه. حالا نسبت به یک کسی خشمش گرفته، بگید به حقم هست، ناراحت شده از دستش، حالا که ناراحت شده کم بکم غیظ خشمش به غیظش میکشونه، از حدش تجاوز میکنه. حالا بچهش قرار از تعدیب کنه یه داد به سرش بذاره به جاست، حالا که عصبانی شده یه مشت هم بهش میزنه، یه مشت بزنه به جاست، حالا که عصبانی شده و یک مشت به جاست دوتا لگن هم میزنه، به غیرش میکشونه، کم به کم به افراطش میکشونه. و این عرض له الغضب اشتد به الغیظ. صحیح هست پشت سر کسی که ناراحتش کرده یه جمله بگه، در یه جملهش مشروع معقول خیر، به غیظ میفتن هر چی دلش میخواد میگه. و این عرض له الغضب اشتد به الغیظ و این اسعده الرضا نسیت تحفظ. اگه از یک جریان خوشحال بشه باز از او چون خوشحاله در یه روی هم در نظر نمیگیره، خودش ویل میکنه تو اون جریان هرچی شد شد، چون خوشحاله تو اون جریان، باز باید محافظت بکنه خوشحالیش در یک حد دینو. البته من یک گوشه شو توضیح میدم، ولی هر کدوم اینا ابعاد مختلف داره. مثلا از فرزندش راضیه، خوشش میاد، حالا فرزندش هر چی هم میگه میگه چشم، یه خلافی هم میگه بشه باشه، چون خوشش آمده ازش میگه چشم. یا آقایی رو دوست داره، یه شخصی رو دوست داره، بسیار خوب فضایی داره، اون وقت بعد دیگه این دوستیش رضایتش کم کم اون رو به افراد میکشونه، هر خلافی هم اون بکنه توجیه میکنه، میگه این نداره چنینه چنان، میوده به توجیه. خیلی افراد تفرید. و این اسعده و رضا نسیت تحفظ. و این ناره و خوف شغله و حذر. این انسان رویش اینه که اگه ترس به سراغش بیاد باز این ترس شدت پیدا میکنه، حالت افراد به خودش میگیره، همیشه دیگه در یک بیم شدیدی قرار میگیره که ترس مانعش میگه از کاری مثبتی که تو اون زمینه باید انجام بده. حالا ترسش گرفته از خرید و فروش، یه مقدار خرید و فروش توی ضرر داشته، حالا که ترسش گرفته کم کم به حذر میفته، اصلا کسب و کار میذاره کنار، به طور کلی یه وضع خاصی پیدا میکنه. خیر، به افراد گرفتار شده. و ان تسع له الامن استلبته غره. اما اگر چون چه خیر خلاف خوف حالت امنیتی براش به وجود بیاد، اگر چون چه حالت امنیتی براش به وجود بیاد، باز از طرفی این حالت امنیت در ارتباط با او کاری میکنه که این مغرور میشه، به غرور میفته. حالا که خوف نیست، حالا که حال امنیتیست، اون امنیت کم بگم به غرورش میافکنن. و این افاد مالن اتقاه الغنا، پولدار بشه به غنایی برسه، طغیان پیدا میکنه دیگه، ترس میشه. اون روزی که یکم پول بیشتر گیرش آمده، راه رفتنش فرق میکنه، حرف زدنش فرق میکنه، کاراش فرق میکنه، یه حال طغیانی در خودش به وجود میاد که این حالت طغیان در ارتباط با غنا مشهود است در بسیاری از موارد. و این افاد مالن اتقاه الغنا. و این اصابت و مصیبت فرزه و جزع. یه مصیبتی به سراغش بیاد، اگر باز اون حالتی ده که همه اینا رو ضبط میکنه و کنترل میکنه نداشته باشه، به جزع و فزع میفته، یه جوری داد و فریاد هایی داره که از معمول بیرون، باز به حالت تفریط میفته. و این اصابت و مصیبت فرزه و جزع، به جزع و فزع گرفتار میشه. و این غزت الفاقه شغله البلا، اگر فقر به سراغش بیاد، این دیگه گرفتاری دائم تو فکرشه که من چیزی ندارم، من چیزی ندارم، همش فکرش مشغول همه دیگه، من چیزی ندارم، من چیزی ندارم، و اما این ناراحتی میشه براش. شغله البلا و این جهده الجو قعده به ضعف. یه مقدار گرسنگی زمینه ضعف بهش میده، یه مقدار زمینه خوراک پیش بیاد پر میخوره. و این افراد بهش شبع کذت پل بتنه فکل و تقصیرن بهی مزر و کل و افراتن لهو مفسد. حالا یه مقدار سری رد شدم دیگه که معطل دون تو این قسمت نکرده باشم، اون جان مطلب رو با این چند جمله عرض کرده باشم و مطلب مورد نظرمون به عرضتون برسد. حاصلش این شد که انسان یه همچه تحولات و زمینه تحولاتی دارش هست. خوب میبینیم به خودمون نگاه کنیم میبینیم اینه، زمینه افراد تفرید تو کارهای مختلف داریمون هست. حالا اگر انسان بخواهد از افراد ها تفرید ها نجات پیدا کند و در تمام این زمینه های خوبی و رنج و این زمینه های گرفتاری و زمینه های خوشی در حد صحیح قرار بگیرد، به افراد گرفتار نشه، به تفرید گرفتار نشود، بایستی از این حالت تحمل و صبر و استقامت، تحمل در انجام تکلیف، پولدار شدم تکلیفم چیه؟ اون وقتی که طغیان کنار میره و مسائل تالی فاسداش برطرف میشه. کمبول شدم تکلیف چیه؟ مریض شدم تکلیف چیه؟ عزیزی از دست دادم تکلیف چیه؟ زمینهای مختلف تکلیف چیست؟ این حالت مقاومت و استقامت و صبر است که میتواند انسان را بر صراط مستقیم و حفظ از افراد و تفرید نگهش بداره. حالا برای که باز روشن‌تر توجه داشته باشیم یه سلاماتی من رو از بودید.
الله 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 محمد عجل بلد و
آقا امیر المؤمنین. خب باز ما قفلت هر روز ما داشتیم که شما که سلامات میفرستید، یه وقتی یکی از نزدیکان من میگفت که وقتی میگید سلامات تو خودت مثل که قافل میشی که سلامات میفرستید، حالا داری که بنده این قفلت برای طرف بشه بازم یه سلامات
الله الله
جان به قربانشون. چجور حرف زدن واقعا خیلی گفتم، ولی مثل که دل آدم نمیاد بازم نگه که چقدر باید خدا رو شاکر باشه که مولای انسان آقا هست امیر ائمه معصومه، این شخصیت هایی که اساساً مایه افتخار، زندگیشون نور، سخنشون نور، عملشون نور، چه نوری که نمیشود توصیف کرد. بعضی گاهی بعضی از این جملات براشون بروز میکنه، ولی همش عجیبه براشون بروز میکنه، شده که نتونستن که خودشون نگه دارن، اون کتاب رو گرفتن هی بوسیدن، اون جمله رو گرفتن هی بوسیدن که آقا چی بودن، کلید سعادت را به دست دادن. آقا خدایا افتخار محبت اهل بیت و نفرت از دشمنانشون را برای ما و نسلمون ثابت بدار. آن به آن این افتخار را به فهم مطالبشون، به انجام وظایف مختلف برای ما تقویت بفرما. خدایا تا هنگام مرگ آن به آن ما را در این جهت با استقامت بیشتری کمک بفرما. آری بسیار افتخار داره. حالا این جمله مولا رو توجه کنید که حضرت می‌فرمایند در کتاب شریف بهار این جمله نقل شده، جلد 82 صفحه 144: ایاک الجزع فانه یقطع العمل با همزه و یضعف العمل و یورث الهم وَعْلَمْ أَنَّ الْمَخْرَجْ فِي أَمْرَيْن مَا كَانَتْ فِيهِ هِيلَةِ فَالْإِحْتِيَالِ وَمَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ هِيلَةِ فَالْإِسْتِبَالِ. یک سطره اما چقدر آموزنده است. آقا امیر المؤمنین علیه السلام می فرمان که بپرهیز از جزا و فزع. حالا این مصیبتی عزیز انسان از دستش رفته، مصیبت از نراحتی، فرزندش، همسرش، پدرش، برادرش، و به فقر گرفتار شده که خب این مصیبتی است، جزع و فزع داره، ناراحتی داره، برای انسان زمینه جزع و فزع درست میکنه. به کسالتی گرفتار شده در ارتباط با زمینه های ناراحت شدن و ناراحتی ها، حضرت میفرماید از جزع و فزع کردن و بی تحمل شدن و طاقت و تحمل رو به کار نگرفتن فاصله بگیر. ایاک من جزع فانهو یقطع العمل، عمل اینجا با همزه است، یعنی اون حالت آرزو امید، اینجا این عمل اینجا منظور امید، نه آرزوهای پوچ. به قرائنی اینجور به ذهن میاد، یقطع العمل اون حالت امیدواری زندگی و استفاده کردن از امکانات رو از تو میگیره. وقتی به جزع و فزع افتادی، از حد بیرون این مصیبت این ناراحتی برای تأثیر گذار شد، نتیجتاً از امیدواری که امکانات انسان رو در جهت خیر به کار میگیرد، انسان از اون امیدواری دور میشه، قطع امید میشه. فانه یقطع العمل و یضعف العمل، و بعد چون این چنین میشه، جزع و فزع بر او غالب میشه، به اعمال خیر نمیتونه خوب بپردازه، موجب ضعف عمل نیک در انسان میشه. و یضعف العمل و یورث الهم، و این حالت جزع و فزع بیجا و جزع و فزع که خودش مفهومش همون وقتی است که بیجاست، موجب غم بیشتری هم میشه، انسان بیشتر ناراحتی زیاد میشه. جزع و فزع، جزع و فزع بعدی بعدی و یورث الهم. خب چه بکنیم آقا؟ این گرفتاری جزع و فزع، این بدی جزع و فزع بود، بعد راه چیه؟ این طبیب های انسانی که درد را که بیان میکنن، دوا را هم بیان میکنن، برنامه میدن که چیکار کنیم. پس حالت جزع و فزع، صبر نداشتن که در صبر از صحبتمون، یقطع العمل یضعف العمل و یورث الهم، چه بکنیم؟ فرمد راه اینه که مخرج، یعنی راه نجات اینه که هر کاری که بیش میاد که زمینه جزع و فزع جا داره، یعنی زمینه میده که انسان جزع و فزع کنه، همون تعبیری که از آقا از تعمیر علیه السلام بعضتون رسید که بسیار بسیار حالات انسان رو گفتیم، حضرت تو این تعبیرها بیان کردن و به تعمد این عبارت رو خوندم و بعد نیستش که این عبارت رو بعد در ارتباط با احوال قلب انسان توجه بیشتر بهش داشته باشیم، که برای که بعضی از دوستان آمدن به دلم افتاد که این عبارت رو سریع بخونم، بعد اگر خواستن مراجعی داشته باشن، که خیلی به جاست انسان توجه بیشتر به این جهت داشته باشه که فرمون لقد علق به نیات ها قل انسان بزعتون هی عجب و مافی و داره کل قد و لهو مواد من الحکمه و ازداد من خلاف ها فانسنه له رجا اذن له تمه. تا آخر این تعبیرات بسیار عالیست که بعد دیده بشه، و در کلمات قصار هست امیر در حدود 107 کلمه 107 آمده، اون وقت انسانی که وضعش اینه که حالا جزع و فزع این بدبختی ها به سراغش میاره، حضرت میفرماد تو هر جریانی که قرار گرفتی راه نجات اینه. ببین حیله ای برای نجات داری یا نه؟ به فقر گرفتار شده، راه این که از فقر نجات پیدا کنه، کسب و کارشو بیشتر کنه، راه پول در آوردن صحیح داره یا نداره؟ مریض شده، راه معالجه داره یا نداره؟ و و هر گرفتاری که هست، عزیزی از دست داده، راه این که او برگرده داره یا نداره؟ اگر دید راه برگشت و علاج هست اقدام کنه، اگر دید راه علاج نیست دیگه بسازه، بسازه، بعد کار صحیحش رو انجام بده. وَعْلَمْ أَنَّ الْمَخْرَجَ فِي أَمْرَيْنِ مَا كَانَتْ فِيهِ هِيلَةٌ فَالِاحْتِيَالُ و ما لم تکن فیه هیله فل استبار. انسان ببینه تو اون گرفتاری میتواند علاج کنه اون گرفتاری را، علاج کنه. اگر میبیند که علاجی برای اون گرفتاری نداره، بسازه با اون گرفتاری، هرچی هستی باش میسازه، هرچی میخواد باشه، و به کارهای صحیح میپردازه. خب پس چی شد؟ همه این حرفی که گفتیم که خب بسیاری از این هم تذکراتی که معمولا در جریانش بودیم کم و زیاد در صدور مختلف، نتیجه این شد که ما در یک وضعیت خاصی هستیم که گرفتار افراط میشیم، گرفتار تفریط میشیم، تو کارا به نادرستی ها مبتلا میشیم، در جهات اخلاقی، در جهات عملی اون چی که میتواند به ما استقامت بدهد، یعنی در جهت صحیح ما را به حرکت بیاورد، اینه که از تحمل بجا و از صبر در مقابل در جهت تکلیف تحمل برای انجام وظیفه غفلت نکنیم. هر چه هست بینیم وظیفه چیه، چه باید کرد، تکلیف انجام بدیم، اینجا برد کردیم. این را در خودمون تزریق کنیم چی میشه؟ آثار بسیار مهم میدونه. در ارزش این حالت به نظرم رسید به یک جمله اکتفا کنم، و اون جمله جمله است که از بی بی حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام داریم. و اون جمله در این خطبه فدکیه حضرت هست، این خطبه بی بی. این تازگی با یکی از اهل قلم و اهل ذوق برخوردی شد، همین شبی جمعه گذشته که به خاطر فوت این مرحومه بقیدی همسرمون قوم مجلسی بود رفتیم، یکی از شخصیت های اهل قلم صحبت خطبه از زهرا شد، گفت گاهی میگن خطبه فدکیه، من خوشم نمیان، این خطبه ایست که خطبه عالمیه، راست به مناسبت فدک، ولی حضرت در ارتباط با این بیاناتشون برای جهان صحبت کرد و برنامه به جهان دادن و درس به جهانیان دادن. اینه که خوبه که وقت بشه یه جمله دیگری بیشتر اون به کار گرفته بشه که نشون بده که این خطبه خطبه ایست عالمی. واقعا نمیده تو این خطبه که بیبی ضرورت پیدا کرده که صحبت کنن، اینجور نبوده که برنامه شون این باشه که صحبت کنن اصلا. این یک واقعیت است که خوبه در نظر بگیریم. کسی میخواد در جهت معصومین در ارتباط با زنها حرکت داشته باشد، بی بی از نظرها که وقتی صحبت میکنن قمیترین دانشمند را به شگفت میافکنن. این خطبه حضرت قوقاییست که هر دانشمندی روش حساب بکنه در مسائل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی مبهوت میشه. این چنین قدرتی رو دارن کجا صحبت کردن؟ تو خانهشون آمدن چند تایی یا بی بی صحبت کردن، یه ضرورتی پیدا کرده، تو اون ضرورت آمدن مسجد پس پرده، پرده زدن صحبت کردن. نه اینکه رابیو ویدو صحبت کن، رابیو ویدو صحبت کن، رابیو زن زن برای مردان صحبت بکنه، حرف بزنه، یه حرف خوب میزنه، خوب بزنه، خب مردم رو حرف خوب بزنه، او برای زنها بخواد حرف بزنه بزنه، توش خیلی مفاسد گاهی پیش میاد. من نمیگم حلال و حرام در سطح فتوا بخوام چیزی عرض کنم، اما روش اینه، سنت بر اینه، یک دنیا عفاف، یک دنیا عفاف. تو کاراشون دست دادن، تو گفتنهاشون دست دادن، در هر حال یه ضرورتی ایجاب کرد. ضرورت که ایجاب بکنه اون زنهای ارزنده ممتاز، تو اون ضرورت مثل مردها که کار کنن کار بکنن، ضرورتی بهش بیاد. ضرورت هم نداشته باشه نخیر، به جای خودش عفتش رو حفظ میکنه. من سراغ داشتم زنهایی از محارم، جریانهای سختی پیش میامد، مردی در جریان نبود، مثل یک مرد تمام وظایفش انجام میداد، دکتر رو زنگ بزند، به مریض برسد، به گرفتاری ها برسد، تا وقتی که همسرش میرسیده، وقتی اون میرسید دیگه تکلیف تو اینجا نسبتا ساقط میشد ازش، مسئله چیز دیگه میشد. اون وقت در غیر این موارد ضرورت هم یک دنیا عفت، عفت. این حالت حالتی است که دین دوست داره، دین تأکید نسبت به این حالت کرده. به زنهامون تذکر میدیم صحبت این نیست که تنها خودشون هم حتی بپوشونن که جای خودش لازم در حدی که تکلیف است و فتوا هست. خیر، اصلا حال عفت داشتن، حال اینکه محرم و نامحرم یه مسئله مهمی است، اینو رعایت بشه، نه بشه که باری بر جهت باشه. این تاکیدش در دینمون بسیار بسیار شدیده. در هر حال خودش بحث آخری است. یه ضرورتی رخ داده، بی آمدن به صحبت پشت پرده بچی فرمودن. بعد اون وقت یک جملهشون که مربوط به صحبتمون هست، و صبر معونتن، و صبر معونتن، خداوند متعال صبر را معونه با عینه، وسیله قرار داده، کمک قرار داده، الاستیجاب الاجر. یعنی اگر چنانچه کسی بخواد به پاداش ها برسد، به کمالات برسد، به غرفات بهشتی برسد، به جلوات حضرت حق برسد، به عنایات خاصه الهی برسد، بخواد به پاداش ها در صدور مختلف بخواد برسد، راهش اینه که از صبر استفاده کنه. و صبر معونتن الاستیجاب الاجر. هر اجر و پاداش مهمی انسان در نظر داشته باشد، زمینش اینه که از این حالت استفاده کنه و در اون جهت قرار بگیرد و از این حالتش در اون جهت به کار بگیره، اون وقت به مطلب میرسه. و صبر معونتن الاستیجاب الاجر. بنابراین تو تمام زندگیمون، همه جهات مختلف زندگیمون مراقب این معنا باشیم که این چنین باشه که از این صبر در مقابل مصیبت، در مقابل گناه قرار گرفتیم، در جهت طاعت قرار گرفتیم، در حوادث زندگی قرار گرفتیم، آرام بگیریم، خیشتندار باشیم و فکر کنیم که اینجا تکلیف ما چیه، تو این جریان باید چی بکنم، عزیزم فوت شده، خب حالا من جزا و فزع بکنم بر میگرده که بر نمیگرده، خب تکلیفم چیه، برای اونا راحتم، هی براش پاداش و ثواب و کارهای خیر هدیه کنم. اون چه برای اون مفیده اینه که به نفع او کار بکنه، از اون خیالم راحت هست، اون وقت باز هم هدیه برای او ترفیع مقامه و فکر خودم باشم. این از دستم رفت، این پدر فوت شد، این مادر فوت شد، فرزند فوت شد، این عزیز فوت شد، خب فوت شد است و با جزا و فضا که بر نمیگرده، من چیکار باید بکنم، به نفع او کاری بکنم، بسیار نه، از این جریان استفاده کنم، خودم تصمیم بگیرم، من هم انقریب این چنین پس کاری که لازم انجام بدم، بسم الله، اون چه که باید انسان انجام بده تو قسمت های مختلفی که زمینه دارد این حالت، انسان تکلیفشو، البته گاهی عواطف هم که ناراحت کننده است جای خودش هست، در حد خودش با این سب سعی میکنه عواطف افراطیش نکنه، ویلا عواطف خوب محفوظه. یکی از افراد نسبتا فهمیده شهرمون، این فرزندش بود یا همسرش بود، تو تصادف از بین رفت، منم صحبت کردم تو اون جلسه، شاید بود 20 سال قبل بود، صحبت کردم و بعد یه چیزی گفتم، از چیزی که گفتم که خیلی به نظرم این چند جمله خوب بود که من تو تحریم ها میگفتم، یکیش این بود که آقا حضرت امیر علیه السلام یه کسی جوانش فوت شده بود، حضرت رفتن برای تعزیه و تسلیت، یه جمله خیلی لطیف فرمودن که همه حرفاشون لطیفه، فرمودن که ابنک سرک و هو لک فتنه و حزنک و هو لک رحمه. گفتن این فرزند تو ناراحتت کرد، سرک مسرورت داشت، ابنک سرک خوشنودت داشت در وقتی که فتنه بود برات، هزار یک تکلیف داشتی نسبت به این کارو بکنی اون کارو بکنی، وسیله آزمایشت بود، حالا که وسیله رحمت شده حالا ناراحت شدی، حالا وقتی میگی انا لله و انا الیه راجعون، بچی اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولائک هم المهتدون، درود خدا رحمت خدا، هدایت حالا نصیبت میشه. حالا که وسیله رحمت شده ناراحت شدی، اون وقتی که وسیله ناراحتیت بود خوشحال بودی. ابن کسر لکه و هو لکه فتنه و حزنکه و هو لکه رحمه، یک دنیا لطافت داری. و یادم میاد این جمله میخوندم گاهی، این جمله جناب ابوذر میخوندم که خیلی عجیبه، حالا همش خاطرم نیست، یک جملهش خاطرم هست، خیلی عجیبه این جمله. شاگرد مولاست، یاد گرفته جوهر بزنه، پسرش فوت شده بود، جوانش فوت شد، جناب ابوذر جوانش که فوت شد، اون وقت در فوت جوانش کنار قبرش چند جمله گفته، یکیش اینه که بعد از اینکه میگه پسرم پسر خوب بودی، لقد کنت بارن به والدیک، بعد میگوید که خیلی عجیبه، لقد شغلن الاهتمام بک عن الاغتمام بک، پسرم به جای اینکه مشغول بشم به غم و غصه در جهت فقدان تو این فکرم که تو در چه حالی، اگه تو حالت خوب باشه من حرفی ندارم دیگه، راحت. لقد شغلن الاهتمام بک، اونی که مرا مشغول کرده اینه که تو در چه وضعی هستی، مشغولم کرده به فکر تو بودن، از این از چی مشغولم کرده؟ از این که بخوام در فکر قصه خوردن در فقدان تو باشم، دو فکرم که تو در چه وضعی. ای کاش میدانستم فرشته ها چی به تو گفتن، تو چی جواب دادی و چگونه جواب دادی. اگه بدانم تو وضعیت خوبه من دیگه راحتم. لقد شغلن الاهتمام بک عن الاهتمام بک، لیت شعری ما قالوا لک و ما قلت لهم. اون آخرش هم میگوید خدایا چون من پدرم، یک حقوقی برگردن فرزندم به نفع من گذاشتی و تو هم که خدایی حق خدایی داری، پروردگار من پدر حقوقی که تو تعیین کردی گذاشتم، تو هم از پسرم بگذر، عفو کن، اینجا دعا بکن. یادم میاد اونجا اینجور چیزایی گفتم، منظور عواطف بود که گفتم، ولی حرفا باید عواطف رو ضبط کنه. وقتی که تموم شد صحبت و آمدم برم، گفتم دیگه شما ماشاءالله فهمیده یه این حرفا، باید تسلیتت باشه و تسکینه باشه. گفتش که راست آجا اینجوریه، اما با از نظر عقلی عقل همینا رو میگه و درسته، ولی عاطفه رو چه بکنم، عاطفه رو چه بکنم. یادم میاد خواطری خاطرهایی که درسته راسته، ولی خب باید همین حرفا ضبط کنه عاطفه رو، از افراط و تفرید، نه اینکه هیچی بیخود بیخود مثل که از هم مثل که نمارده و نبوده و هیچی و اصلا هیچ عاطفه ای نباشه، غلطه. از اون طرف به تفریدش بیندازد انسان رو، بخواد دائم تو جزا و فضا و دیگه از همه کارهای مثبت هم بیفته، این درست نیست، بلکه همون اعتدال در اثر داشتن این حالت. خب و همون گفتن انا لله در مصیبت، مثلا جای دیگه هم تکلیفی که هست و انا الیه راجعون، اون که وقتی انسان این حالت رو داشته باشه خیلی معجوب، و هر وقت یادش بیاد از این مصیبتی پدرش فوت شده، یادش میاد انا لله و انا الیه راجعون، خدا بهش لطف کنه، مادرش فوت شده، فرزندش فوت شده، شهید شده، انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون، خدا بهش کمک کنه. وقت این انا لله و انا الیه راجعون هم که میدونید که معناش چیه، و خیلی حرف تو همین دو جمله هست، انا لله، ما ملک خدا هستیم، انا لله، یعنی هر چه داریم ما مملوک او هستیم و همه اینها از او بود و ملک اوست، آریه در اختیار ماست، ما تا از خودمون چیزی نداریم، انا لله، همه چیزمون ملک خدا هست، انا لله و انا الیه راجعون. این جمله میرسونه که بعدیست و قیامتیست و حساب و کتابیست، به سوی او، یعنی به سوی محکمه عدل او رجوع میکنه. اینجا محاشیه که گاهی بعد از عرفای اصطلاحی داشتم زده باشم گیر نداره، چون گاهی هم تو کتابا هست دیده میشه که این انا لله و انا الیه راجعون به این عرفای اصطلاحی اینجور معنی میکنه، یعنی خدا میشه، مثلا خدا میشه عجاز رسما گفتن، بعدا وقتی گفتن بعد میگن و این معنی انا لله و انا الیه راجعون، قرآن خودش معنا کرده الیه راجعون رو، فرموده الیه مرجعکم فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. به سوی خدا مرجع شماست، رجوع شماست و اونجا به حساب کتابتون رسیدگی میشه، نه که خدا میشید. اِنَّا لِلَّهِ مِلْكِ خدا. این به سوی او رجوع میکنیم، یعنی به جهت قیامت میرویم در محکمه عدل او. الیه مرجعکم. وقت بعضی رو من دیدم تو نوشته‌هاشون این قوس صعود و نزول که درست کردن، بعدش گفتن بله خداست که تنزل میکنه. یک روز اشاره کردم از مقام احدیت به واحدیت، بعد هاروت و لاهوت و جبروت و ملکوت و ناسوت و این حرفا، و بعد باز از این ناسوت اوج میگیره و مجدد صعود پیدا میکنه تا میرسه به همون مقام احدیت. و این است که انا لله و انا الیه راجعون. خیر، این اشتباه، اینا درست نیست. و اینی که گفتم که جمعی از این عرفای اصطلاحی حرفشون اینه میگه خدا میشه، اینو برای که کسانی که اهل مطالعه‌ای باشن خواسته باشن که یه مدرکی هم براشون راحت داده باشم که اینا اینو میگن. معلوم مطهری رضوان الله تعالی علیه که بالاخره ایشان در این اواخر هم طبق بعضی از قرائن خودشون هم یه حالتی در جهتی این که باید فقط به مکتب اهل البیت توجه داشت طبق بعضی از قرائن و نقل ها پیدا کرده بودن، ایشان در کتاب انسان کاملشون در صفحه 246 اونجا میگویند و اما بر اساس عرفان، بر اساس عرفان انسان وضعش وضع دیگری خواهد شد و توحید معنی دیگری پیدا میکنه، تا اونجا که انسان واصل به خدا میشود. این عبارت رو بگونم، بلکه عین خدا می شود بر اساس مکتبای عرفانی اصطلاحی. این مکتبای عرفانی اصطلاحی تا اینجا انحراف داره، بلکه عین خدا. صفحه 246 حدودن انسان کامل، ایشان دیگه اهل فنه، کسی نمیدونه ایشان نفهمیده ارکون رو نقل کرده. حالا ممکنه گاهی بعضی به حساب کتاب یه چیزی میگن، گاهی نسبت به بعضی از حرفا گفته میشن نه فهمیدن حرفا رو. خب در جوابشون گفته میشه که شما که فهمیدید بیاید معنا کنید بگید، جرفی نیست. اگر چنانچه کسی اینجور حرف زده وقتی به گوش خود که خب نه فهمیدن حرفا رو، این ادعاییست که بنده میکنم که تو این قسمت هایی که اعتراض داریم به این ابحاث و به این مطالب، هر که دوست داره بیاد من بحث رو داشت تشریح میکنم که خودش تصدیق کنه که مطلب همینه، بعد میگیم باطله، بعد میگیم درست نیست، این چنینه. و در هر حال مسئله از این قراره که انا لله و انا الیه راجعون معناش این نیست، بلکه معناش همونه که عرض شد، ما ملک خداییم. اون وقت وقتی انسان این حالت تسلیم رو داره در مصیبت، انا لله و انا الیه راجعون، اون وقت است که ملک او هستیم، به سوی او حرکت میکنیم. چی میشه؟ اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولائک هم المفلحون. بله، مسئله عاطفه جای خودش محفوظه. خب مگه ممکنه که حضرت امیر علیه السلام تو جریان حضرت زهرا علیه السلام گریه نکنه؟ نمیشه که عاطفه جای خودش محفوظه، صبر میکنه اما از اون بر گریه میکنه. ابکی مخافت ان و میدانن که از مسکنهای روح حضرت اینه که فاطمه علیه السلام محبتش بهشتی ساز و غضب بر حضرتش غضب خدا بوده است. اون طرف که رفتن اینجا دورانی بوده که برای بعد ها مهلت بوده، اون جنایت ها کردن. اون طرف دیگه حضرتش در روح راحتی که قابل تصور برای ما نیست، که خب معلومه، اما گرفتاری اینجا، ابتلاعاتی که اینجا بوده اون چنون بوده که عاطفه حضرت رنجشون رو میگه. یه عزیزی این چنین صدمه ببیند اون چنان گریه میکنند. آقا هست امیر علیه السلام در ارتباط با مسائل پیغمبر اکرم عشق میدن، آقا امام حسین علیه السلام ببینن جوان عزیزشون داره میره به طرف دشمن، این عاطفه هست دیگه، این جلوی چشمشون رها میکنن، این عشق میاد در چشمشون. ارخا بینه ارخا بینه عاطفه جو بزن اونو جو بزن. دوستان اهل البیت وقتی یاد میکنن مسائل اهل البیت، خب مگه میتونن مسلمان که متاثر نشن. این گریه عاطفه است، هدف عاشورا نبوده گریه، معلومه. یعنی این عزیزان تن به کشته شدن و شهادت ندادن که مردم براشون گریه کنن، یعنی هدف عاشورا گریه باشه، نه هدف هدایته. ولی گریه عاطفه است که روش دین هم حساب کرده، خدا حساب کرده، ارزش براش داشته. عاطفه یک انسان علاقمند به حق وقتی که تا توجه میکنه به جریان عاشورا و کربلا و مسائل، طبعا اینجوریه که میسوزه، ناراحت میشه. خب حالا فیض آماده است، من یک جمله عرض سلام میکنم براتون، ان شاء الله به فیض میرسی. دیروز عرض کردم که بعضی از دوستانمون، بعضی از عزیزان خوبم گفتن، میگفتن که این مصیبت سخت در این روزهایی که خیلی مصیبت سخت مناسب نیست، خوندن شاولاس. این پری شب مجلسی بودیم، مصیبت سخت خونده شد، بندم یه جمله مصیبت که خوندم همینطوری بود، به من میگفت، یعنی عنوان تذکر بنده بود که راست نمیده. ولی دیروز عرض کردم که کدوم مصیبت رو بخونیم که سخت نباشه، همش سخت، راسته که سخت و سخت تری در کنیم، همش دشوار، همش دشوار. چی بود؟ یه جمع عزیزان که اینها آمدن کربلا، وقتی آمدن کربلا نامه ها و دعوت داشتن، دعوت ها به چین و چنان بودن، اینها خواهدار پیغمبرن، بعد وقتی که وارد شدن با چه وضعی وارد شدن، این زن ها وقتی از مرکب ها میخواسته پیاده بشن، اطرافشون جوان ها یه محارمشون جمعن، یکی زانو میگیده، یکی باقی میگیده، پیادهشون میکنه، خیمه‌هایی سر پوش، اما فاصله ای نشده، میخوان از این سرزمین برون. چون عجب این عزیزانشون همه کشته شدن، خاکون آتشته شدن، چه قوم در روز چند روزی از این ورود و خروج کار رو اونجا برسد که ببینم دیگه از مرداشون آقا حضرت سجاد نیسان بوشن نارد علی اشبر کشته شده، قاسم کشته شده، اون جمعه عمل بنی هاشم علی اشبر، اوه امام حسن علیه السلام بدنش رو بزنه گفته ای با شکی خیلی باشه. از اون وقتی که از جهت مصیبت اون حالت کشتن ها، کشتن و قطع قطع کردن و اون مسائل نداره، اما مصیبت خیلی بازن سخته، اینه که وقتی این ویدیو خواستن حرکت کنن با اون وقتی که از کنار قتلگاه بودشون که سوار و شده باشون میکردن شدن باشون نزیم برم چی شد، چی جور این ها سوار شدن باشون سواب دارم شروع کردم، و مهرم یه ندارم، اونو حقی نامهرم بود، دیگه کمک کردم، من در سواب دارم، حالا خود شروع کردم، واقعی دارم، من در جریان بودم رو کردم، یه زن با افتی سوار من، سوار ماشین خواسته بشه، اگه چند تا یا پیاده نخواسته میشه، چند تا مرد ایستاده بوده، میگفته اون دورتر نگه داریم، اینجا مردا چه هم ما اون دورتر پیاده بشه، تو مردا پیاده نگه سوار نخواستم بشم، ماشین رو جایی ببرید که یکم خلوتتر بشه، تو مردا سوار مکم بشه. عجب بی بی زینب سوار نشکر بیاده
Oh, no. Thank you.